سؤال، ایمانم رو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یکی از معذبت این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهد بکنیم
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن در باره انسان میشه این نبود
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد فأجل فرجهم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم. بسیار خوشحالم از اینکه توفیق نصیبم شده بار دیگه شب و روز دیگه در خدمت شما خوبان باشم. بیننده برنامه خودتون هستید، پرسمان قرآنی، طبق روال هفته های قبل که انشالله بیننده هستید شما فرهیختگان گرامی، محضر استاد مسلم خودم وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد هستیم. یه سلام و احوالپرسی هم محضر استاد خواهم داشت. استاد عرض سلام و ادب و احترام دارم، تشکر از اینکه قبول زحمت کردید، در خدمتتونم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم محضر همه بینندگان ارجمند، حضرت عالی و همکاران محترم و همینطور پیشا پیش اعیاد شعبانی، موالید بسیار درخشان شعبانی از اولیای الهی رو عرض تبریک و تهنیت دارم. انشاءالله که ماه رجب که خب پشت سر گذاشتیم، ماه شعبانی که پیش رو داریم، مقدمه برای ماه رمضان و درک شبهای قدر انشاءالله
باشه. انشاءالله. خیلی متشکرم. من این تذکر رو اول هر برنامه محضر شما بینندگان محترم میگم، تکراری هست ولی فکر میکنم جا داره، اینکه بدانید ما از طریق راه های ارتباطی که همکارانم زیر نویس میکنن هم میتونید برنامه خودتون به این برنامه پیام بفرستید، هم میتونید تماس بگیرید، ما صدای گرم شما رو بشنویم. هر سوال، شبهه‌ای که به ذهنتون میرسه در مورد موارد قرآنی، سمعاً و طاعتاً در خدمت شما بزرگواران هستیم. استاد بزرگ، با سوال اول محضرتون تقدیم میکنم. از بیننده فرمودن که استاد در آیه 24 سوره سبأ از قول پیامبر علیه السلام آمده که به مخالفان میفرمودند ما یا شما بر هدایت یا گمراهی هستیم. اینکه پیامبر میگن ما بر گمراهی هستیم یکم براشون علامت سوال شده. مگر وجود نازنین پیامبر نسبت به راه خودش شک داره استاد؟
بله، عرض کنم که قطعا رسول مکرم اسلام همانند همه پیامبران نسبت به راهی را که انتخاب کرده و اون را صراط مستقیم نامیده، در واقع خود خدا نامیده، هیچ شکی و هیچ ریبی نداره. اصلا شک از وجودشون و از ساحت مقدسشون به دور هست. شک برای مؤمنین عیب است، تا چه برسد برای پیغمبران؟ چرا؟ برای اینکه اصول دین از اصول دینه، در اصول دین که نمیشه شک. ولذا پیامبر عظیم الشان اسلام همانند بقیه پیامبران خودش در جاهای مختلف در قرآن هم هست، البته در قرآن هست، دستور الهی است که به پیغمبر میفرماید بگو که من مثلا دعوت میکنم. بعد دارد که علا بصیرتن ادعو الالله، تقریبا به این مضامین علا بصیرتن، یا بعضی جا اشاره داره که با یقین من دارم این کار رو میکنم. پس بنابراین هیچ شک و شبهی در وجود نازنین رسول مکرم اسلام قطعا نیست. اما این که میاد این آیه که اشاره کردید در سوال این بیننده بزرگوار بوده، میاد مثلا اینطوری تعبیر میکنه انا او ایاکم، ما که پیغمبر خودشو داره میفرماد، یا ایاکم یعنی شما. بعد دارد که لعلا هدن، در طریق هدایت هستیم، او فی ضلال مبین، یا در گمراهی. این انصاف در بحث است. پیغمبر داره با مشرکین، با معاندین، با مخالفین صحبت میکنه بر اساس این آیه. بله. در واقع با مشرکین مکه هم هست، مخاطب ایلیاکم، این مخاطب مشرکین مکه هستن. پیامبر عظیم الشان اسلام مأمور است که آداب مناظره رو رعایت بکنه. این آداب مناظره است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر به تعبیر ما از اول گارد بگیره، یعنی از اول بیاد بگه که من که بر حقم، شما هم که بر باطلید، خب دیگه چه مناظره‌ای داریم؟
بله.
شما که از اول پیش داوری کردی، قضاوت که کردی، در گفتگوها، در مذاکره طرفین باید، از آداب مناظره همین است، طرفین باید اینجا بی طرف بیان. چرا؟ برای اینکه میخواییم مناظره بکنیم، میخواییم تازه احتجاج بکنیم، تازه ببینیم که حق و باطل رو رو سفره بندازیم و بیاریم رو ترازو بکشیم. پس بنابراین این در مقام احتجاج بهش میگن، در مقام مناظره است. ببینید در مقام مناظره ما اصلا در خود قرآن از آیاتش استفاده میشه. ما خیلی آداب زیبایی داریم، همینی که گفته شد یکی از آدابه، مثلا استفاده کردن از در واقع ما بهش میگیم قاعده الزام، استفاده کردن از مقبولات طرف مقابل. من خودم برای خودم مبانی دارم، یه بالاخره اصولی دارم، اما در مقام مناظره گاهی از مبانی که خودم قبول ندارم اما طرف مقابل من قبول دارد، من از اون مبانی استفاده میکنم برای پیاده کردن خودش، یعنی به ضرر خودش تمامش میکنم. این یکی از آداب مناظره است. اصلا یکی از بفرمایید قواعد شکل گیری مناظره استفاده از قاعده الزام است. یعنی به قول ما الزام الخصم، الزام طرف مقابل، طرفی که مورد بالاخره مناظره هست، با چیزی که خودش قبول داره، قاعده‌ای که خودش. این جور جاها ما نمیایم بگیم که بله پس امیرالمؤمنین یا پس فلان امام یا پس پیغمبر اومده یه چیزی رو گفته است که در حالی که به شأنش نمیاد، چرا اینطوری گفته؟ اینطوری گفته برای خاطر اینکه از قواعد مناظره داره استفاده میکنه و همینطور چیزهای دیگه. پس بنابراین یکی از قواعد مناظره و از اخلاقیاتی که قرآن در واقع یاد داده و ما هم باید رعایت بکنیم همین است. من طرف را قبول ندارم، اما وقتی که میاییم در کنار هم مینشینیم جهت گفتگوی علمی، در اینجا باید پیش داوری های خودمون رو بذاریم کنار و خودمون رو در یک عرصه مساوی قرار بدیم. چی بگیم؟ همینی که پیغمبر فرمود، در واقع همینی که خدا به پیغمبرش دستور داد، بگو اینا رو میخوای بیاری اینجوری حرف بزن، انا او ایاکم، یا ما یا شما، لعلا هدن، یعنی یکیمون بر طریق هدایتیم، او فی ضلال مبین، طرف دیگه هم در گمراهی آشکار است. تعیین نکن فعلا، هرچند قطعا اونی که طرف هدایته هم خدا میدونه و هم پیغمبر، خود رسول الله است. اونی که قطعا طرف ضلالت و گمراهی است، اون طرف است. اما در مقام بیان ببینید، من تشبیه بکنم به کار حضرت ابراهیم.
بله.
حضرت ابراهیم در بالاخره اون شبه مناظره چیکار کرد؟ اومد گفت وقتی که میگه که فلان ما جن علیه اللیل، این آیه قرآن است، میگه وقتی که شب پردهش رو کشید و در واقع سیاهی شب خیمه زد بر جهان، میگه که رعا کوکبن، یک کوکبی را دید، کوکب یعنی ستاره، ستاره دید، گفت این خدای من است. چرا اینجوری گفت؟ یعنی واقعا میخواد بگه خدای من است؟ حضرت ابراهیم قهرمان توحید، خداشناس‌ترین بالاخره انسان یا از خداشناس‌ترین انسان‌ها، معلم عرض کنم بشریت، این میاد میگه ستاره خدای من است؟ قطعاً چه نیست، پیغمبر خداست، همون زمانی که داره این کار رو میکنه پیغمبر است. اما این در مقام احتجاجه، در مقام در واقع دستگیری کردنه. این بندگان خدا اینو خدا دیدن، اینم گفت حالا ما یه مماشاتن با اینا یه همراهی علل حساب بکنیم تا سر بزنگاه حالیشون بکنیم که این نمیتونه خدا باشه. از اول بیاد بگی این دیگه چه خداییه، خجفه گرفتی که، این که مناظره نشد که. ببینید مقام مناظره، مقام مناظره یه همراهی میطلبه، بعدم میاد میگه خب این چه رفت که. ببینید چقدر زیبا اونا رو با خود همراه کرد، گفتم به به اینم همکیش ما.
بله.
بعد یه خورده که جلوتر رفتیم گفت این که رفت، که مگه خدا میتونه رفتنی باشه؟ نه این نمیشه. ماه رو دید گفت این که بزرگتره، این در واقع در دلش استدلال داره.
بله.
شما خدای هر چه کامله باید بری طرفش، او باید خدا باشه، این که بزرگتره، ماه که بزرگتره. بعد فردا خورشید رو دید گفت اون که خیلی بزرگتره. نهایتا خورشیدم رفت گفت انی لا احب الافلین، من دیگه این اینا که هی افول میکنن، یعنی غروب میکنن، یه وقتی هستن نیستن، خدا نمیتونه یه وقتی باشه، من خدا رو همیشه لازم دارم، یه وقتی باشه یه وقتی نباشه. ببینید این مقام مناظره است. لذا قرآن بعد از اینکه این داستان حضرت ابراهیم رو نقل میکنه میگه تلک حجتنا، این حجت ما بود، یعنی این نوع حجت به معنی همون مناظره است، این نحوه مناظره ما بود که آتیناه ابراهیم، ما به ابراهیم یاد دادیم.
بله.
یعنی مناظره هست. پس در مقام مناظره گاهی آدم خودش رو به حسب ظاهر همساز میکنه با طرف مقابل خودش، برای اینکه در یه فرصتی دستش رو بگیره و هدایتش بکنه. این چیزایی بود که حالا من پیرامون در واقع پاسخی به اون مطلب گفتم و آدابی دیگه‌ای هم داره که در قرآن هست، حالا ازش عبور بکنیم.
متشکرم، دستتون درد نکنه استاد بزرگوار. حالا سوال دوم، فهمیدم قرآن از یک طرف می‌فرمایند که هر کس گناهی انجام بدهد به همان اندازه مجازات می‌شود. از سوی دیگر نسبت به زنان پیامبر داره که اگر اونو انجام بدن دو برابر مجازات میشه. دوست عزیز بینندمون سوالش رو دو قسمت کردن. گفتن رو این که زنان پیامبر گناهی انجام دادن دو برابر مجازات میشن به عبارتی با عدل خداوند ناسازگاری داره. اینو یه توضیح بفرمایید. و این که به معنی وجود اختلاف تو قرآن نیست.
خب یادم باشه هر دو رو پاسخ بدم.
تمام.
اولا این درست است که در قرآن داریم اگر کسی یک عمل صالح انجام بده.
بله.
ما میگه 10 برابر میدیم، 10 برابر. خب این که تفضله، از باب رحمت خودشه، 10 برابر پاداش هست. این در عمل خیر، یعنی تو یک قدم بیا من 10 قدم میام. تازه میگه بیشترش هم هست، والله یضاعف لمن یشاء، هر کسی رو بخواد خدا بیشترم میده.
بله.
یعنی افرادی هستن که زمینه دارن و لیاقت، خدا بیشتر میده. اون ورشو کسی سوال نمیکنه. خب برای خاطر اینکه اون تفضله، اون از عدل بالاتره. تفضل مثل ایثار از عدل بالاتر است. اما سوال رو درست در قسمت عدل آورده. یعنی چی؟ خدا از یه طرف مثلا میگه که اگر کسی عمل زشتی انجام بدهد فلا یجزا الا مثلا مثلها، داریم جزا داده نمیشود مگر مثلش. جزا ان وفاقا، در بعضی جاها داریم جزاءً، بله، فلا یجزا الا مثلها. من دارم این آیه رو دوستان آوردن، من جاء بالحسنه، آیه قرآن هم همونی که بیان کردم، هر کسی که یک حسنه بیاره، بالحسنه یعنی حسنتان واحده، یک حسنه بیاره، فلهو 10 امثالها، 10 برابر. اما و من جاء بالسیئه، هر کس فردای قیامت تو کل پشتیش 1 سیئه داشته باشه،
یه گناه،
مثلا فلا یجزا الا مثلها، مثلش یعنی جزا مساویه. عدل هم همینو میگه، یعنی در واقع این قانونی که ما الانم در قوه قضاییه مثلا کشورها دارن دیگه، که میگن که جرم و جریمه باید متعادل و متناسب باشه. تناسب جرم و جریمه این خودش یک بالاخره یه بنای عقلاست که تناسب داشته باشه. حالا یه کسی که فرض یه سبقت گرفته کنیم اعدامش بکنن که.
بله.
سبقت گرفته یه جریمه ای مثلا یه. بله. چیزی. یعنی تناسب باید داشته باشه.
مهمه.
این تناسب یه تناسب عقلیه و همه هم میپذیرن که. بله. تناسب درسته و مطابق عدالته. خدا هم همینو میفرماد. سیئه، من به اندازه سیئه، همون میزانی که هست، حالا خدا میدونه هر سیئه‌ای به تناسبش بالاخره چاق و لاغر داره اون سر جاش. خب این تا اینجاش درسته. اما این که درباره زنان پیغمبر یه چیزی گفته شد، البته فقط زنان پیغمبر نیست، درباره علمای یهود هم همین هست، درباره علمای یهود هم همین اومده، درباره بعضی از افراد دیگه هم همین اومده، درباره مثلا فرزندان اولیای الهی هم حکم همین است. یعنی در ارتباط با کسانی که یک نوع نسبتی دارند به حالا یا شخص بزرگی، خاندان بزرگی یا به هر حال لباس برتری اینطوری دارن، به تناسب عرض کنم که کیفرشون شدیدتر میشه. خب داریم، حتی اگر کسی در یک زمان خاصی، مثلا کسی در شب قدر گناه بکنه، حالا در شبهای دیگه گناه، در شب قدر چی؟ این چوبش بیشتره. کسی که در ماه رمضان مثلا یک گناه خاصی رو مرتکب بشه، چوبش بیشتره. و همینطور، یعنی با این که جزا ان وفاقا گفته شده، با این که فلا یجزا الا مثلها گفته شده، اما راجع به این مطالب و همینطور راجع به زنان پیغمبر، من یعت من کن به فاحشت مبینه، ببینید این درباره زنان پیغمبره، یا نساء النبی، ای زنان پیغمبر، هر کس از شما عرض کنم که یک عمل زشت آشکاری را انجام بدهد، میگد که برای او دو برابر، صریح قرآن است، دو برابر کیفر داده میشه. یعنی چی این دو برابر؟ این یک گناه کرد، خدا میگه من دو برابر عذابش میکنم.
بله.
خب این جای سوال است، هر دو سوال هم جا داره.
بله.
یعنی با عدالت خدا چی کار بکنیم؟ و دیگر این که خب آیات قرآن با هم ناسازگار در میاد، یه جا میگه جزاء وفاقا، یه جا دیگه میگد که برای او
دو برابر،
یضاعف له العذاب ضعفین، ضعفین یعنی دو برابر، عذاب اضافه می شود دو برابر، ضعفین تکرار میشه. خب جوابش، ببینید جوابش باز در خود قرآن هست. در واقع همون جزاء وفاق است، همون فلا یجزا الا مثلها هست، منتها در یک مواردی، در یک شرایطی، گاهی یک گناه، یک گناه نیست، خودش میشه دو گناه، بلکه گاهی میشه سه گناه. مثلا اگر همسر پیغمبر باشد، یک گناهی، همین که تعبیر قرآن است، یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینه، هر کسی از شما، اولش هم میگه یا نساء النبی، از شما زنان پیغمبر یک فاحشه مبینه ای رو انجام بده، عذابش دو برابر است، یضاعف له العذاب ضعفین، دو برابر. چرا دو برابر؟ برای اینکه یک گناه کرد، اون اصل گناه، دو حرمت خانه پیغمبر رو شکست.
بله.
پس شد دوتا. این همون جزاء وفاق است. این که میگه دو برابر، برای خاطر اینکه گناه دو برابر شد. چون گناه دو برابر شد، بلکه گناه گاهی سه برابر میشه. زن پیغمبر باشه، یک فاحشه مبینه رو مرتکب بشه، در شب قدرم این کار بکنه. خب برای شب قدرش هم باید چوب بخوره.
بله.
یعنی هم حرمت پیغمبر رو شکسته و هم حرمت شب قدر رو.
بله.
اگر بذار چهار برابریش هم بگم، همسر پیغمبر باشه، شب قدر باشه، در کنار کعبه باشه، مسجد الحرام هم باشه،
بله.
پس بنابراین این الان شده چهار برابر، یعنی دو سه تایش مال حرمت شکنیه. حرمت شکنی زمان داریم، حرمت شکنی مکانی داریم، حرمت شکنی شخصیتی داریم. کسی که نساء النبی لقبشه، بذار بگم راجب علماء یهود هم خداوند همین کار رو کرده. چرا؟ برای اینکه اینا عالم هم. یعنی هم اصل گناه را برای اینها خدا جریمه می نویسه و هم اینکه حرمت علم را و این جایگاه را نگه نداشته و باعث شده که برای دیگران یک سنت، در واقع حالا سنت که میگیم، یک سیئی بشه، سنت سیئی رقم بخوره، دیگران هم تقلید میکنن، میگه او که این کارو کرده چرا من نکنم،
یه بابی باز بشه.
بله. پس بنابراین زنان پیغمبر به خاطر این مسئله هست، این همون جزاء وفاقا است، دوتا به حسب ظاهر میگه دوتا، یعنی در واقع دو برابر شده برای اینکه گناهش دو برابر شده و همینطور اگه سه برابر، سه برابر، چهار. اینو عرض بکنیم، از اون طرفش هم هست، یعنی به زنان پیغمبر خود قرآن میگه، دلیلش در واقع اینه، میگه لستن که احد من النساء، این در سوره احزاب است، اینایی که مال زنان پیغمبر میخونم همش در سوره احزاب است. لستن در واقع دلیلش اینه شما مثل بقیه زنان نیستید، لستن که احد من النساء، شما مثل زنان دیگر نیستید که فکر بکنید که یک گناهتون یک گناه است. نه، یک گناهتون دو گناه است. خب اگه دو گناه شد باید دو تا چوب بخورید دیگه، باید دو تا. ببینید آیه اینو میگه، میگه یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر تقوا داشته باشید. معنای دیگهش این است که معنایش رو در واقع آیه قبلش هم بیان کرد، جالبه. میگه اگر زنان پیغمبر، اگر زنان پیغمبر حالا ثواب داشته باشن، یه بار رفته نماز شب خونده، میگه براش دو تا حساب میشه. اونورش هم ببینید، البته اینجا بعضی از بزرگانمون در تفسیر میگن، میگه دو تا حساب میشه با اون قاعده ای که فرمود که هر کسی یک ثواب بیاره، یک عمل خیر بیاره، ما 10 برابر پاداش میدیم. یعنی در واقع دوتا یعنی میشه 20 برابر
دو
پاداش، دوتا 10 تا میشه. اون برش هم هست. پس بنابراین جزا اند وفاقا سر جای خودشه، عدل خدا سر جای خودشه، کاری که این شخص کرده منحل شده و متعدد شده، ولو این که در ظاهر یکیست اما در واقع دوتاست. این شأن خانه پیغمبر را هم زیر سوال برده، اضافه بر این گناه هم کرده، دوتا شد. یعنی هم چوب حرمت شکنیشو باید بخوره و هم چوب اون گناه هست.
اصلا دو جور گناه شد اینجوری هم میتونیم
یه مصداق، بله یه مصداق حیثیت گناهیش دو برابر. بله در واقع تعدد عنوانی داره،
بله.
بر به قول ما بر معنون واحد، یه معنون و یه مصداق داریم اما تعدد عنوان.
توضیح جالبی فرمود استاد. سوال بعدی فرمودن مگر فرشتگان استاد مادی هن که میفرمایید آنها دارای بال هستند؟ حالا قرآن میفرماید
ببینید فرشتگان نه مادی نیستن، اما از اون طرف هم باید بدانیم فرشتگان موجود مجرد صرف هم نیستن. این نکته مهمی است. بعضیا همینطوری به طور کلی میگن فرشتگان که مجردند، مجرد محض نیستن. مجرد محض فقط یکیه و اونم خداست، مجرد محض.
بله.
اما فرشتگان برای خودشون یک به قولمون حیزی دارن، یک مرزی دارن. میکائیل میکائیل، اسرافیل اسرافیل، جبرائیل جبرائیل، عزرائیل عزرائیل علیهم السلام و همینطور ملائکه های دیگه. یعنی هر کدوم یه حدی دارن، یه مرزی دارن. مجرد صرف اصلا مرز نداره و اون فقط میتونه خدا باشه. پس مجرد محض نیستن، نه مادی هم نیستن. یعنی جسم ما مثل جسم سدیدی که ما داریم مثل اینم نیستن. من بخوام اگر تقریب به ذهن بکنم، مثل حیزی که ما داریم در حیز بازه با در عرض کنم خواب، در عالم خواب هر کدوم جسم خودمون رو هم میبینیم دیگه، در حالی که جسم نیست اصلا. اون یه جسم مثالیه، یه مثاله، یک نمایی از جسم رو در خواب ما میبینیم. هیچ جسمی از جاش حرکت نمیکنه. ما اینجا خوابیده هستیم، رؤیای ما رو میکشونه مثلا در حرم، فرض بفهم امام رضا علیه السلام، در حرم امام حسین علیه السلام، جای دیگه هستیم. خودمونو با همین جسم هم میبینیم در جای دیگه. آقا جسم اینجاست، تو قومه، تو بستره، خوابه، تکونم نخورده. شبیه اینه. پس بنابراین اونا یه مرزی دارن. اما آنچه را که در قرآن اومده توجه باید بکنیم. در قرآن اومده، یک جام اومده که راجب فرشتگان دارد که بله جاعل الملائکه رسولا، خداوند ملائکه رو فرستادگانی در واقع میفرسته، اینها رو رسول قرار میده و اینها رو میفرسته. بعد داره اولی اجنحه، اینا دارای جناح، جناح در واقع به معنای بال هست، یعنی اینا دارای بالها هستن، جمع جناح هست اجنحه، یعنی اینا دارای بالها هستن. از اینجا در واقع سؤال این بزرگوار هست که چطور شده مگه فرشته بال داره؟ نه، فرشته بال مادی به معنای بال پرنده ندارد.
بله.
خب پس چطور قرآن تعبیر کرده؟ ببینید ما در جاهای دیگه و وقتهای دیگه هم گفتیم بعضی از تعابیر قرآن قرآن به لسان قوم نازل شده، به لسان انسان نازل شده، یعنی انسان ها کلماتی داشتن. در لسان قوم کنایه هست، استعاره هست، تمثیل هست، یعنی کنایات داریم، الفاظ رو در خیلی جاهای مختلف، همش ظهور لفظی و ارادات، در واقع مرادات لفظی اراده نمیشه، کنایات داریم، رموز داریم اصلا در بین حرف ها. اینجا هم از همون قبیل است. مثلا ما در فارسی هم داریم، در فارسی داریم که مثلا میگه که فلانی بال و پرش ریخت، اسم یه آقا رو میبره،
بله،
بعد میگه فلانی بال و پرش ریخت. آقا مگه این بال داره؟ بال نداره، پس چرا میگه بال و پرش ریخت؟ میگه این کنایه است از توانایی، یعنی از اون قدرت افتاده. فلانی که بال و پرش سوخت، اسمشو دیگه نیار. یعنی چی؟ یعنی واقعا بال داشت و سوخت؟ نه. اینجا وقتی که واژه بال رو ما به کار میبریم، در واقع میخوایم بگیم که او بله تواناییش از دست داده، یا قدرتش رو یا سلطه‌اش رو از دست داده. تعابیر از این دست زیاد داریم، اتفاقا درباره همین بال من میخوام بگم، راجع به همین بال. یا مثلا میگه فلانی که آقا بال در آورد، من یه حرفی رو شنیدم بال در آوردم. یعنی چی بال در آوردم؟ یعنی بال در آوردم؟ نه، یعنی خیلی خوشحال شدم.
بله.
یا مثلا گاهی میگه که روح من پرواز کرد. کجا پرواز کرد؟ نمیتونی پرواز بکنی. پس اینا تعابیر در واقع کنایی هست و به همین معنا هم هست. ولی چیزی که هست، حالا پس ما اینجا چجوری معناش بکنیم؟ میگه جاعل الملائکه رسلا، خداوند ملائکه رو رسول میفرسته، فرستاده، فرستادگان، چون ملائکه کار میکنن دیگه در این عالم. اینا چه کاره هستن؟ میگه اولی اجنحه، اینا دارای جناحن، جناح یعنی بال، دارای بالهایی هستن. بعد میگه مثنا، مثنا یعنی دوتا دوتا،
بله،
و ثلاثه یعنی ستا ستا، و رباع یعنی چارتا چارتا. این یعنی چه؟ یا به عبارت دیگه شاید صحیح تر بگیم مثنا یعنی دوگانه، ثلاث یعنی سگانه، رباع از اربع میاد یعنی چهارگانه. معناش این است که اونجایی که مثنا میگه یعنی دو تا دو بال دارن میشه چهار تا، اونجایی که میگه ثلاث یعنی سه تا دو بال دارن میشه شش تا، اونجایی که میگه رباع یعنی
چهار
تا دو بال دارن یعنی هشت تا. خب این یعنی چی؟ یعنی فرشتگان توانایی هایشون فرق میکنه، همونی که عرض کردم مثال کنایی.
بله.
اینا دیگه دارای بال قدرتن، بعضی ها قدرتشون چارتاییه. بله. اینو میخواد به ما بفهمانه، چون اونا موجودات مجردن، خدا برای انتقال مطلب و مفهوم از کلماتی را که ما داریم استفاده میکنیم، بشر استعمال میکنه، از همون کلمات داره استفاده میکنه. و البته بعضی هم معنایی کردن که اونم درست است، و اون این است که این بال در واقع اینی که ما گفتیم توانایی، در واقع اونا در همون عالم خودشون که موجودات حالا مجرد، نه البته مجرد محض، مجردن در هر حال، مادی به این معنای ثقیل نیستن، اونها عرض کنم خدمتتون که منتقل که میشن از جایی به جایی. میگه جبرائیل از آسمان نازل شد، پس از آسمان اومد اینجا دیگه، منتقل شد. اونا انتقال دارن، این وسیله انتقالشون رو میخواد بگه. حالا یکی خیلی سریع هست، بهش میگن هشت باله، هشت بال، البته با دو طرفش، یکی متوسط سه باله که میشه شیش بال، شیش دو دوتا، ببخشید سه تا دوتا شیش، و یکی هم مثلا پایین تر است. پس داره درجات این تواناییشون رو بر قدرت انتقال خدا داره بیان میکنه. چون ما نزدیکترین مفهوم برای ما از عالم مجردات همین معنای بال میتونه باشه، و الا منظور اون بالی که ما تو ذهنمون داریم از پرنده، منظور اون نیست.
متشکرم استاد بزرگ. اجازه میفرمایید سر بزنیم بوتا فرمان دوستانم؟ یک کلیپی رو تقدیم شما بینندگان محترم میکنن، یک فرصت کوتاه میگیریم، مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بانک وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزل الأشواق. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء، ولا أنت غريب وستبقى رمز الغرباء. صلاتك الدم يتوسد رمل الصحراء، صلاتك جرحا يتعبد في غار حراء، رمل الصحراء، صلاتك جرحا يتعبد في غار حراء.
الهی شکر، شکرگزارم خداوند متعال از اینکه توفیق دارم در خدمت شما بینندگان محترم هستم. سوالات شما بزرگواران به دست بنده حقیر میرسه. جناب آقای موسوی عزیز از شوش دانیال و از بزرگواری که از عالم برزخ سوال کرد، حتما چشم محضر استاد تقدیم میکنم. دوستان تا فرمان تماسی نداریم، پیامی اگر هست بفرمایید، من لابلای سوالو بهش بپردازم. استاد بزرگوار، در آنچه درباره طول عمر وجود نازنین آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح الله الفدا گفته میشه، استاد فرمودن هیچ نمونه ای در امتهای پیشین تاریخ نداریم ما. بفرمایید که شیعه تو این ادعا گفتن تنهاست، یه قدری در این موضوع یه قدری صحبت بفرمایید.
بله، عرض کنم که نمونه نداشتن همه جا عیب نیست. حالا نمونه نداریم واقعیتی است. بله، غیبت مال فقط امام عصر علیه السلام است با این طول مدت، و عرض کنم که با این اوصافی که هست، این که در کودکی به امامت برسه، در پنهانی زندگی بکنه و غیبتی داشته باشه، غیبت صغرا و بعداً هم غیبت کبرا، اما این دلیل نمی شود که پس بنابراین چون نمونه ندارد مثلا عیبی هست. نه، بله، اصلا خاتمیت مگه قبلا نمونه داشت؟ خاتمیت مال کیه؟ مال پیغمبر آخر الزمان است.
بله.
در امتهای پیشین ما خاتمیت معنا نداره. حالا که خاتمیت قبلا نبود، پس ما بیای منکر بشیم یک اصلی را که در قرآن اومده. مسئله مهدویت در قرآن اومده، ولو اینکه در امتهای پیشین سابقه نداشته باشه. در قرآن هم که میگم اومده، آیات فراوانی است. بارها شاید اشاره شده به این نکته. بالاخره آیا قرآن فرمود که ما لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ما در زبور بعد از ذکر، یعنی در کتب آسمانی پیشین نوشتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین در اختیار وارثان صالح، عباد صالح من قرار میگیره. خب کجا قرار گرفته؟
بله،
پس باید یه زمانی باشه. مسئله مهدویت معناش همین است. این به قول ما هادا اولا. البته اینجا خیلی بحث گسترده است، من خیلی جمع جورش گفتم. نکته دوم این است که کی گفته در امتهای پیشین سابقه نداره؟ بله، ممکنه طول زمان در این حد رو بفرمایید سابقه نداشته باشه، ولی حتی میشه گفت که اگر بر اساس مبانی اهل سنت صحبت بکنیم و برخی از روایاتی که خودمون داریم اتفاقا سابقه داره، خضر غالب میگن که همچنان زنده هست، خضر نبی. بله. خب این که عمرش بیشتر از عمر امام زمان شد.
بله.
چرا سابقه نداره؟ طول مدت را هم غایب است و اصلا ما چیزی به نام ولی خدای غایب داریم یا نداریم؟ خب داریم. چطور داریم؟ برای خاطر اینکه در سوره کهف این عبد من عبادنایی که حضرت موسی صاحب شریعت روزگار خبر داشت، قرآن میگه خبر از اون نداشت، خدا دستشو گرفت وستش کرده گفته برو پیشش اونجا یه چهار تا کلمه یاد بگیر. رفتن با هم نمیدونم کشتی رو سوراخ کرد، حضرت موسی اعتراض کرد، یه بچه‌ای رو کشت، حضرت موسی اعتراض کرد، یه دیواری رو درست کرد، حضرت موسی اعتراض کرد. اون کی بود؟ اون شخص اولا غائب بود، از نظر علمی هم من لدنا علمن بود، اما پیرو حضرت موسی نبود. حضرت موسی صاحب شریعت از طرف خدا صاحب شریعت بوده، اما او یه چیزای دیگه بهش دادن. پس میشود، پس در امت‌های پیشین هم هست بوده و ما نداریم که اون عبد من عبادنا از دار دنیا رحلت کرد. کجا داریم؟ اون یه پرده‌ای بوده که خداوند در زمان حضرت موسی برای حضرت موسی کنار زد. پس معلومه که هستند کسانی دیگه‌ای هستند در این عالم که مواظب همین بشرن. اون مواظب اون دوتا یتیم بوده. خب پس این که ما بیایم بگیم که اولا بگیم که در امت‌های پیشین نمیدونم این مسئله سابقه نداشت، پس نتیجه این است که حرفش تنها میگیم خاتمیت هم همینجوری است در امت‌های پیشین. بسیاری از مطالب دیگه در امت‌های پیشین سابقه نداشت، بعدن اومده. این دلیل بر ضعف نیست، دلیل اتفاقا بر کماله. معزوم برش میگیم.
بله.
برای خاطر اینکه امت‌های پیشین ممکن اصلا این ظرفیت و استعداد رو نداشتن، اما امت‌های بعدی، امت آخرالزمان، امت مرحومه، امت متکاملی است، به این امت دادن. بسیاری از چیزا اینطوری است. و ثانیاً اینکه ما اصلا میگیم که کی گفت سابقه نداشته، سابقه داشته. خضر پیغمبر رو درست بکنیم ما میگیم.
بله.
یا خود نوح پیغمبر، حالا درسته حضرت ولی عصر حجت خدا الان 1200 مثلا 80 سال از سنش میگذره، حضرت نوح رو خدا چی میگه؟ صریح آیه قرآن هست که 950 سال تبلیغشه. سنش چنده؟ نمیدونیم. خب این که از نوزادی که شروع به تبلیغ نکرده که.
بله.
بالاخره یه سن کودکی و نوجوانی و جوانی داره، بعد بله. پیغمبری میرسه بعد داره تبلیغ میکنه. پس بنابراین طول در این حد بوده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ببینید اتفاقا ما وقتی که میگیم طول عمر امام عصر علیه السلام نمیخوایم بگیم به طور طبیعی، حتی میشود گفت که طبیعیش هم قابل اثبات هست، ولی ما حالا طبیعیش میگیم آقا به صورت غیر طبیعی. عمر طبیعی رو تو بگو 70 سال 80 سال. مگه عمر حضرت نوح طبیعی بود؟ طبیعی نبود. آدم های اون زمان 70 80 سال عمر میکرد. حضرت نوح اینجوری عمر کرد. این کاریش تو خدا هست. اگر خدا بخواد حالا حضرت نوح 900 سال 1000 سال 2000 سال 10000 سال عمر بکنه، مشکلی داریم؟ یعنی خداوند ناتوانه؟ پس ببینید وقتی که داریم میگیم عمر طولانی، میگیم بر اساس مصلحتی که خود خدا خواسته، بر اساس اراده خداوند، نه اراده شخصی بشر، نه اینکه مثلا فرض داره رعایت بهداشت میکنه به خاطر این ورزش میکنه، این همه آدم دارن رعایت بهداشت میکنه ورزش میکنه، عمرشون به سر اومد، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خدا میگه لحظه ای کم زیاد نمیشه، اما میشه میره. خدا اینو خواسته. ببینید بر اساس اراده خدا داریم میگیم. این هم در واقع نکته سوم. میخوام اینجا ببینید حضرت یونس، من یادم از همینجا هم گفتم، تکرار میکنم چون این تکرارش درست است و ارزش داره. حضرت یونس رو خدا وقتی که انداخت تو شکم ماهی چه فرمود؟ خب در سوره در قرآن داریم.
بله.
فلولا کان من المسبحین، فلولا حالا دوستان بیارن آیه را اگر من درست خونده باشم، معناش اینه اگر حضرت یونس که گرفتار شکم ماهی شد، اگر در اونجا تسبیح نمی گفت،
بله،
فلولا انه کان من المسبحین، اگر مسبح یعنی تسبیحگر نبود، میگه للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، لام مفتوحه یعنی هر آینه، لبث فی بطنه، لبث یعنی چی؟ یعنی مکس، همینطوری، یعنی همینطوری زنده در شکم ماهی، فی بطنه یعنی در شکم اون ماهی، حوت، تا کی میخواد اونجوری زنده باشه؟ الی یوم یبعثون، تا روز بعث. یعنی بنا بوده حضرت یونس انسان در شکم ماهی، شکم ماهی مگه چقدر فضا داره؟ اصلا میشینه اونجا نفس کشید؟ حالا بگو یه کمی بتونه نفس بکشه، یه هوایی باشه، بالاخره غذا میخواد، این بالاخره آدمه،
بله.
میگه تا روز قیامت قرار بود تو شکم ماهی لبس داشته باشه، لبس یعنی استوب به قول ما، همینطوری بمانه. معناش این است که خدا میخواست هم حوت را یعنی اون ماهی رو تا روز قیامت نگه داشته باشه و هم یونس رو در شکمش. چرا؟ برای اینکه جریمهشو این زده بود، خداوند اینجوری جریمش کرد. البته زود در اومد به خاطر همون تسبیح، میگه اگه تسبیح نمیگفت قرار این بود. سوال، خدایی که یک آدم را، اونم مال یونس از امتهای پیشین هست دیگه، یونس که مال ما نیست که، یونس که از امتهای اسلام نیست که، از امتهای پیشین خدا داره خبر میده بنا بود به خاطر همون مسئله تا روز قیامت زنده، اونم نه در فضای آزاد، نه در هوای آزاد، نه تو شکم ماهی. خب این خدا اگر بگیم یه آدمی رو حالا آزاد، این ببینید ما وقتی که ادعا میکنیم ادعامون بر اساس مسائل قرآن است. شیعه ادعاش این است آقا ما کلی آیه قرآن داریم، آیه قرآن به ما میگه که ما پیغمبر رو فرستادیم تا اینکه دینش غلبه بکنه بر تمام ادیان، بر تمام دینها، لیظهره علی الدین کله. سوال، از روزی که پیغمبر اومده تا الان کجا این غلبه اسلام بر سایر ادیان رو ما شاهد هستیم؟ ما نه از نظر جمعیت غالب هستیم، نه از نظر قدرت غالب هستیم، نه از نظر ثروت غالب هستیم، این دیگه چشمندی نداره، هیچ وقت هم نبودیم. پس این لیظهره و علی الدین که خدای عالم فرموده و تو قرآن سندش رو داده، این من کجاست؟ یا باید بگی نستجیرو بالله او بر خودش گفته، یا باید بگی پس یه زمانی داریم که این اتفاق باید بیفته. این اتفاق میخواد بیفته دست کی؟ دست ما میخواد بیفته، مایی که اینجوری هزار فرقه هستیم؟ یا باید همونی که همه ادیان آسمانی و ابراهیمی دارن میگن، یک مصلح کل آخر زمانی میاد، ما همونی میگیم امام زمان، حالا میخوای هرچی بگی، میاد و این مسائل به دست او اتفاق میفته. یا آیات دیگر، نرید و انمون علی الذین استضعفوا، اینا وعده های قرآن است که درباره آخر زمانه و هنوز محقق نشد، هیچ سند و دلیلم نمیخواد. همین که چشم باز بکنی ببینی عالم رو، میفهمی که وضعیت مسلمین در چه حالیه، وضعیت کفار در چه حالیه، در طول تاریخ هم همین بوده. پس بنابراین ما بر اساس این آیات قرآن هست که این رو میگیم. من گاهی یه استفاده دیگه هم میکنم که اونم حالا شاید خسته شدی،
اما استفاده میکنم،
چند لحظه‌ای میگم. ببینید در سوره بقره هست، او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، از یک نفری یاد میکنه که او از یک روستای عبور کرد، همه مرده بودن، زیر آوار بودن و در واقع زلزله اومد، کشته شدن. گفت که خدا یا اینا کی میخواد، چی جوری میخواد، اینا که هر کدومشون اصلا لتپار شدن، این آدمای مرده رو کی میخواد زنده بکنه، چی جوریه؟ در باره قیامت سوال کرد. حالا میگن که ایشون پیغمبری بود، البته اسمش رو قرآن نیاورده، او کلذی داره، مثل آن کسی که. بعد دارد که خدا 100 سال او رو میراند. آقا صریح قرآن هست، صریح قرآن هست، میگه فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، مِئَةَ یعنی 100 عام یعنی سال، 100 سال میراندش، مرد، ثم بعثه، زندهش کرد. وقتی که زندهش کرد ازش سوال کرد کم لبسته؟ چقدر لبس کردی؟ یعنی چقدر تو عالم برزخ بودی؟ قال لبست یوما او بعض یوم، یا یه روز بودم یا یه نصف روز بودم. قال، خدا در پاسخش فرمود، ببین خدا با او حرف میزنه معلومه که این پیغمبر است، این پیغمبر بوده. خدا فرمود که بل لبست 100 عام، 100 سال الان اینجا مکس کردی، 100 سال اینجا لبس داشتی. لبس یعنی مکس، یعنی همینجا مرد، مرد و همینجا بود. خب بعد 100 سال خدا میفرماید که فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن، نگاه به طعامش و شرابت بکن، لم یتسنن یعنی تغییر نکرد، تغییر نکرد طعام، تغییر نکرد 100 سال، شراب، شراب یعنی نوشیدنی، آب، 100 سال موند و تغییر نکرد، 100 سال موند و تغییر نکرد، تازه یه تازه. بعد میگن این شراب تازه شیر بوده، درباره این شراب نوشیدنی آب میگه نبوده، شیر، شیر بسیار زود خراب میشه، فاسد میشه. طعام، شما الان بهترین طعام ها رو بنداز تو یخچال مثلا، چقدر اون مفیدش هست. حالا اینم که تو هوای آزاد بود، در هوای آزاد، در یه جایی که حتی یک خونه درست حسابی نداشت، چون میگه اولش میگه که اینا خاویتون علا عروشه ها بودن، یعنی عرش ها فرو ریخت، یعنی در واقع خونه نداشت، همه آوار شده بود. خب این غذایی که 100 سال تغییر نکرد، من جناب آقای آقایی میخوام برای تقریب بزن بگم،
بله،
چند برابر، چند صد برابر،
خیلی،
ببینید چند هزار برابر. چرا؟ برای خود این که خیلی روشن حساب دو تا تا چهار تا. مثلا یک غذا فرض بفرمایید، یه نمیدونم
زمان مشخص و محدود،
بالاخره یه روز،
بله،
بگو 2 روز. هر سالی چند روز است؟ آقا 2 روزه غذا فاسد میشه، یه روزه این غذا فاسد میشه، دیگه خوردنی نیست. هر سالی 365 روز، 100 سال یعنی 360 رو ضرب داره چی بکن؟ 100 بکن. این عدد، تازه خدا میگه لم یتسنه، چند هزار برابر رو میگه لم یتسنه. حالا عمر یک انسان عادی و طبیعی بگیم مثلا چند سال؟ 60 سال. امام عصر چند سال الان سنشه؟ 1270 سال. چند برابر؟ حدود 20 خوردی برابر. خدایی که چند هزار برابر یک شی، یک طعام، یک، عرض کنم که اصلا برای خدا واقعا اینا معنا نداره، اصلا معنا نداره، قدرت خداوند که حد و حساب نداره، چند هزار برابر داره نگه میداره از طول مدت طبیعی خودش. حالا امام زمان علیه السلام رو نمیتونه نگه داره. ببینید طول مدت واقعا ایرادی نیست، واقعا اشکالی نیست در مقابل عظمت قدرت الهی. من فکر میکنم کافی
استاد، در مورد همین طول مدت، عرض بیننده همین الان فهمیدن که استاد وقتی میفرمایید که قرآن میفرمان مرده ها از گور بیرون میان و ازشون سوال میشه چقدر مکس کردید، چقدر درنگ کردید، همین که شما فرمودین که پاسخ سوالم عیناً فهمید، حالا یه اشاره مختصر بفرمایید، چقدر درنگ کردید، چقدر مکس کردید، میگن چه یک روز یا نیمی از اون. خب اینجا حسشون اگه اینه، چطور پس اینا به برزخ، خود در برزخ میچرخند و به عبارتی به زنده ها سر میزنند و زمان رو متوجه نمیشن؟
بله، ببینید در عالم برزخ ما زمان رو درک نمی کنیم. در عالم برزخ مثل عالم خوابه، عالم خواب هم همینجوریست، درک زمان نداریم. اصلا درباره خواب، خواب که میگم منظور رؤیا هست، رؤیاهایی که انسان در وقت خوابیدن داره، میگن آیا اینا رو در عرض یک لحظه میبینه یا واقعا زمان طولانی داره این خواب؟ درک زمان ما نداریم، در خواب درک زمان نداریم، واقعا درک زمان نداریم. گاهی آدم 1 ساعت خوابیده اما خوابی میبیند که 1 روز مثلا در یه جا بوده. خب پس معلومه که درک زمان نداریم. امیرالمومنین در نهج البلاغه عبارتی داره که در اونجا دارد که در هر وقت شب باشه یا روز باشه انسان از دار دنیا رحلت بکنه، در یک محیطی و فضای قرار میگیرد که تقریبا دیگه درک زمان نداره اونجا، یعنی در یک محیطی که نه این که زمان ندارد، انسان درک نمی کنه اون زمان را. لذا در قرآن از اصحاب کهف، قرآن وقتی که نقل میکنه اونا هم همینو گفتن، آقا اصحاب کهف 300 و خوردی سال، 309 سال الان به تعبیر قرآن 300 سال، اینها عرض کنم یعنی به قمری میشه 309 سال، اینا تو حالت والا اون خواب یا اون مرگ بودن یا حالت برزخی بودن، وقتی که پاس شدن شک کردن که آقا ما یه روز خوابیدیم یا دو روز خوابیدیم، اصلا نمیدونستن، مثل آدمی که بیهوش و به هوش میاد. اینا که بیهوشن با اینکه بعضیا مثلا در حالت کما میرن بعد از مدتی به هوش، بعضی یک سال دو سال حتی، اصلا درک نمیکنن با اینکه زنده بودن.
بله،
اما اصلا درک نمیکنن اصلا کی کجا چی
متوجه هیچ.
پس زمان یک، عرض کنم که انسان باید در یک حدی از هوش باشد، هوش طبیعی، که بتواند زمان را و سیر زمان را درک بکنه. از اون که خارج شد دیگه درک نداره. پس در عالم برزخ هم همینطوری است و واقعا هم درک زمان نداره. البته این رو عرض بکنم، این منافات نداره با اون سرکشی ها. چرا؟ برای اینکه در خواب ما مگه همین کارو نمی‌کنیم؟
بله.
در خواب هم درک زمان نداریم، اما اینجا میریم با اون صحبت می‌کنیم، اون میاد با ما صحبت می‌کنه، رفت آمد گاهی تو خواب دعوا می‌کنیم، نمی‌دونم تمام خلقیات خودمون در خواب می‌بینیم. پس هم این قابل جمعه. بله، برای این عالم مادیمون قابل جمع نیست. اما وقتی که در خواب که همون حالت مرگه، همون حالت برزخیه، این اتفاق میفته، در عالم برزخ هم همین است، هم سرکشی ها هست هم درک زمان نی. این دوتا قابل جمع.
خیلی متشکرم دوستان. تو فرمان میفرمایید چقدر ما زمان داریم؟
یعنی ما هم الان درک زمان نداریم، مثل که زمان رو
چرا ساعت قدر، چون بعد ایام ما ساعت 9 و نیم تمام میکنیم، بعضی وقتا 9:25 دقیقه،
این مزاح بود.
3-4 دقیقه استاد ما زمان داره. این سوال من خیلی علاقه دارم بهش، چون خیلی دانشجوهای منم فرخندم این سوالو میپرسن، یک سوال قرآنی با درمایه اجتماعی. اینکه قرآن دارد که کسانی که از یاد خدا غافل هستند و غافل میشوند زندگانی سختی دارن، این مبنا رو داشته باشیم استاد. ولی تو جامعه، تو دوروبر رو میبینیم خیلی از افراد هستن که استاد خدا رو قبول ندارن ولی چه زندگی راحتی دارن، و از اون ورش هم هست چقدری هستن که اهل خدا هستن، نماز، تقوا، عمل صالح، اما گرفتارن استاد بزرگوار، در فقرن، در بیماریان، در کسالتن. اینو یه توضیح بده، فکر میکنم حقش ادا نشه تو این زمان 4-5 دقیقه.
درسته.
سرفصل رو بگید، من انشالله شرط میکنم به شرط حیات زنده باشیم، هفته بعد همین سوالو مطرح شما بینندگان مطرح کنم. بفرمایید.
بله، عرض کنم که در این وقت مختصر، این آیه‌ای که اشاره کردن دارد که بله، و من اعرض عن ذکری، هر کس اعراض بکنه از ذکر من، از یاد من، خدا فرمود، فان له معیشه ضنکا، برای او یک معیشت، معیشت خب یعنی همین عیش دیگه، عیش یعنی زندگانی.
بله.
معیشت زن، که زن که با سات ذات میگه زن، که زن به معنای عسر، به معنای تنگی، ضیق، به این معانی اومده. پس اینطوری شد، هر کس اعراض بکنه، پرهیز بکنه از ذکر من، برای او یک زندگانی تنگی هست. خلاصه کلام این شد. خب ما باید بریم در افق فرهنگ قرآن که زندگانی تنگ یعنی چی. ببینید، کسی که از خدا برید، او هیچی جز دنیا دیگه ندارد.
بله.
چون از خدا بریده یعنی از آخرت هم بریده، یعنی خدا را که نمیشناسه و قبول نداره، پس آخرتی رو هم قبول نداره. او همه سرمایهش همین دنیاست، همه دیدش همین دنیا میشه. برید تو این مایه، کسی که اینطوری شد چگونه زندگی میکنه، یعنی جهان بینی وقتی که این شد، زندگانی روحن میشه زیق. چرا؟ برای اینکه هر چی جمع بکنه، همونایی که شما میگه خیلی تو رفاه هستن.
بله.
او حسرت جانکاهی را داره تحمل میکنه، تمام اینایی که داره جمع میکنه تموم میشه.
بله. استاد بزرگ بذارین این وعده رو من اجازه میدید من از شما وعده رو بگیرم باشه ان شاءالله این سوال
بله این در چندگی
من فکر کنم بله حقش ادا نمیشه باشه ان شاءالله به شرط حیات اگر زنده بودم هفته بعد محضر واسه این سوال رو محضر شما بینندگان محترم تقدیم میکنم. فرصت ما تمام شد. همه شما خوبان رو به خداوند منان میسپاریم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.